بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در آیات قرآن و فرمایشات اهل بیت برای مردمی که خواهان خیر دنیا و آخرتن سه مانع بزرگ معرفی شده که از مردم خواستن برای رسیدن به خیر دنیا و آخرت مواظب باشن. این سمانه سد راه حرکت ایمانی اونها نشه. یک مانع شیطانه، که این کلمه در قرآن کریم زیاد اومده، از سوره بقره تا جزء آخر قرآن. وقتی میگیم شیطان، طبیعتاً ذهن مردم میره سراغ ابلیس. که در رابطه با آدم، با پروردگار عالم درگیر شد. درگیریشم به خاطر یه اشتباه بود. اشتباهشم این بود که آدم رو یه موجود 100% خاکی دید، یعنی جسمش رو دید، حقیقتش رو ندید. که حقیقت آدم به قول امیرالمؤمنین عقلش بود، قلبش بود، روحش بود و معنویتش بود. همون فرشتگان الهی این نگاه اشتباه رو نداشتند. اون چه که برای فرشتگان الهی مهم بود امر پروردگار بود. اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. من وقتی که در آدم جان دمیدم و زنده شد به او سجده کنید. اینا کاری نداشتن که ترکیب وجود آدم چیه، اینا توجهشون 100% به امر خدا بود. ربشون، پروردگارشون، مالکشون، آفرینندشون امر به سجده کرد، اونا هم سجده کردن. خیلی مسئله مهمیه. کاری به آدم نداشتن، کاری به امر خدا داشتن، نه به آدم. ابلیس کاری به آدم داشت که با ارزیابی غلطش نسبت به این موجود به پروردگار گفت خلقتهو منتین، یه موجود خاکیه، چه ارزشی داره؟ و خلقتنی من نار، ولی خلقت من از یه انرژی حرارتیه، من کجا و این یه موش خاک بی ارزش کجا؟ من برای این سجده نمی کنم. واسه مسئله آدم نبود، مسئله امرالله بود. حالا چی کار داری که طرف کیه؟ به تو چه که کیه؟ تو به جای نگاه به او باید به امرالله توجه میکردی. مسئله رو از پروردگار جدا کرد، اومد سراغ خود آدم و علنی هم گفت سجده نمی کن. بعد داستانی که اتفاق افتاد برای ما خیلی درس داره، خیلی. من یه گوشش رو براتون میگم. اولا تو این درگیری قبول داشتن خدا رو اعلام کرد که من تو رو قبول دارم. از کجا میگیم اعلام کرد که تو رو قبول دارم؟ که همه کاره هستی و کلیددار آفرینشی از قسمی که خورد. حالا کاری به مورد قسم ندارم که قسم خورد چی کار میکنم، ولی گفت فبی عزت کرد. متن قرآن معلوم میشه خدا رو باور داشت، کافر به خدا نبود، منکر خدا نبود. ابلیس رو دارم میگم، همین ملعون و همین مطرود و همین مدهور و همین دوزخی رو باور داشت پروردگار. اما اگه این باور همراه با اطاعت از خدا نباشه، به داد آدم نمیرسه. یه درس مهم. ولی من نوجوان بودم میشنیدم، الان نمیدونم این حرف هنو هست یا نه، که بعضی ها میگفتن ما فقط خدا رو قبول داریم، کاری به قرآن و به پیغمبر و به انبیا و به ائمه نداریم. یه همون حال ابلیسه. باور ابلیس از اینا پرمایه تر بود. اینا باز باورشون در معرض خرابی هست با این ماهواره ها و سایت ها، در خطر از دست دادن این عقیده هستن. اما ابلیس در خطر از دست دادن این باور نبود و نیستش، چون با پیغمبران هم ملاقات داشت و درباره خدا با پیغمبران صحبت کرده. معلوم میشه باورش رو از دست نداد. الانم خدا باوره. یه مطلب. و مطلب دوم این که پیش پروردگار اقرار کرد تمام انبیایی که میخوای بعدن مبعوث به رسالت بکنی من قبولشون دارم، اینجوری هم قبولشون دارم که اونا در مقام مخلص بودنن. اصلا هنو انبیا به وجود نیومده بودن، اما علم ابلیس علم بالایی بود. این آگاهی رو داشت که در آینده یه عده‌ای مبعوث به رسالت میشن که تک تکشون مخلصن نه مخلص. فرق بین مخلص و مخلصه، فرقش هم خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما نمیتونیم به مقام مخلص برسیم، اما به مقام مخلص میتونیم برسیم. به پروردگار گفت فبه عزتکم لأغوینهم اجمعین، من تمام فرزندان این آدم رو گمراه میکنم، وسوسه میکنم، سفسطه میکنم، دنیا و پول و در مقابلشون چنان آرایش میدم که مست کنن و برن سراغ این حرفا و کاری به کار تو نداشته باشن. الا عبادک منهم المخلصین. ولی پروردگارا با همه قدرتی که دارم دسترسی برای تخریب مخلصین، برای گول زدن مخلصین، برای گمراه کردن مخلصین ندارم. اصلا زورم به یکیشون نمیرسه و نمیرسه. یه خانوم جوان زیبا 7 سال با زیباترین لباس، با شدیدترین عشوه‌گری، با شدیدترین طنازی، با شدیدترین جاذبه از 14 سالگی یوسف تا 21 سالگیش در خلوت کاخ برای به دام انداختن یوسف کار کرد و یوسف تو این 7 سالی که می دیدش، چون برده بود، خریده بودنش، نمیتونستم فرار بکنه. یوسف این زن رو می دید تو این 7 سال. اگر این گویندگان در اون آیه‌ای که خدا درگیری یوسف و زلیخا رو تو سوره یوسف بیان میکنه، آیه‌ای که اینجوری شروع میشه ولقد همه بها و همت بهی، اگه این آیه رو دقت بکنن، آخر آیه رو انهو من عبادنا المخلصین، تو همون 14 سالگیش که کپسول شهوت، اگه یوسف شهوت نداشت و جواب زلیخا رو نداده که ارزشی نداره، خب نداشت، حالا 100 تا دختر جوونم میریختم سرش، مهم نبود اگر غریزه جنسی نداشت. مهم مسئله اینه که غریزه جنسی شدید در اون سن برای یوسف بود. اما از آیه خیلی سریع استفاده میشه که تو این 7 سال یوسف فکر گناه هم نکرد. خیلی مهمه که حالا هوس کنه زنا کنه ولی جلو خودشو بگیره، نه، حتی در گناهشم، در فکرشم گناه راه نداد. این دو، خدا رو قبول داشت، انبیا رو قبول داشت، قیامت رو هم ابلیس قبول داشت، چون دنباله همین آیات به پروردگار عالم گفت انذرنی الی یوم یبعثون، تا قیامت برپا بشه به من مهلت عمر بده، ملک الموت و نفر سراغ من زنده بمونم. تا کی؟ تا قیامت. خدا هم بهش فرمود انک من المنذرین، مهم نی برای من، تا قیامت زنده بمون، هیچ مهم نی. و بعدم گمراه کردن بندگان من برای من باز مهم نی، چون هر کی رو گمراه کنی او رو با خودتو میرزم تو جهنم، لعن جهنم منک و من تبعک اجمعین. این یه هشدار به ماست که خیال نکنید چون گمراهتون میکنه هیچ گناهی گردن شما نیست، خیال نکنید، دعوتشو قبول بکنید و فرهنگشو عمل بکنید، با خود اون ارباب خطرناک میریزمتون تو جهنم. خب یه درس عجیبیه که اگه کسی خدا رو باور داره، انبیا رو باور داره، قیامت رو باور داره، ولی مطیع خدا نیست، این کافره. کافر نه به معنی این که منکر خداست، کافر یه معنیش امام صادق می‌فرماید در اوج ناسپاسیه نسبت به الطاف خدا، احسان خدا، محبت خدا، دین خدا. خیال نکنم من اگه باورش داشته باشم، قیامتشو باور داشته باشم، انبیایشو باور داشته باشم، ولی اهل عمل نباشم، واجباتو عمل نکنم، محرماتو ترک نکنم، اهل نجاتم. من به این راحتیم نیست. حالا بعضی ها پیش خودشون میگن، میگن آقا اینقدر سخت گیری نکنید، خدا ارحم و راهمینه. خدا که معلوم ارحم و راهمینه، اما کجا ارحم و راهمینی ظهور میکنه؟ کجا ظهور میکنه؟ ارحم و راهمینی او ظهور تام نسبت به کل نداره. بله ارحم الراحمینه، ولی ارحم الراحمینیش برای شمر و برای یزید و برای خولی و برای رباخور حرفه‌ای، برای زناکار حرفه‌ای، برای دزد حرفه‌ای، برای اختلاسچی حرفه‌ای، برای آدمکش حرفه‌ای که ظهور نمی‌کنه. این خورشید ارحم الراحمینی افق ظهورش در قرآن مجید بیان شده، ان رحمت الله، این حرف خودش که رحمت من کجا ظهور میکنه. ان رحمت الله قریب من المحسنین، این متن قرآن. بله خدا ارحم الراحمینه، اما افق طلوع این ارحم الراحمینی کجاست؟ همه جاست. اگه همه جا باشه پس جهنم هیچ معنی نداره، یعنی هیچ از جهنمی وجود نداره، در حالی که ما در قرآن مجید نزدیک 1000 آیه راجع به قیامت داریم. بخشی از این آیات درباره جهنمه. خب اگه رحمت خدا از افق وجود در انسانی طلوع بکنه مطلق، پس دوزخی وجود نداره، در حالی که دوزخ وجود داره و معلوم میشه رحمت الله افق طلوعش محدوده، معینه. در وجود مقدس او رحمت بی نهایته، ولی در طلوع بی نهایت نیستش. یقینی روز عاشورا به مردم فرمود هر کیو از من میکشین در توبه به روتون باز. هر کی 6 ماه رو بکشید، پیرمرد 70 ساله مثل مسلم ابن اوسجه رو بکشین، حبیب رو بکشید، برادرامو بکشید، پسرامو بکشید، در توبه به روتون بازه. اما اگر خون گلوی من به زمین برسه تمام درهای رحمت و توبه به روتون بسته میشه. اینم ما باید یادمون باشه که خدای نکرده گول نخوریم یا گولمون نزنن، چون گاهی خود آدم خودشو گول میزنه، مرتکب گناه کبیره میشه، بعدم به خودش دلخوشی میده، میگه خدا ارحم الراحمین. اما امام باقر میفرماید و انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه، اگه جا داشته باشه ارحم و راهمینی تو هزینه کن، اگه جا داشته باشه گذشت تو هزینه کنی، ولی بعضی جاها که جا نداره، یعنی افق نداره. این خورشید رحمت از اونجا که افق نداره طلوع نمی کنه. عیب اونجا نی اینجاست، بخل اونجا نیست اینجاست، محدودیت اونجا نیست اینجاست. اینایی هم که من براتون عرض میکنم ساخت سخن نیست، اختراع حرف نیست، پشت هم اندازی نیست. ملاحظه میکنید که تو همین نیم ساعتی که حرف زدم نزدیک 10 آیه قرآن خوندم، و ما آیاتو اگه کنار هم نچینیم از قرآن چیزی به دست نمیاد، وقت اشتباه کار میشیم، میگیم خدا ارحم و رحیم، به خودم دلگرمی میدم یا یکی دیگه به من دلگرمی میده، میگه قصه نخور، حالا مال مردم رو خوردی، زمین مردم رو بردی، عرق خوردی، قمار کردی، خدا ارحم و رحیم. این اشتباهه، اشتباه در دریافت رحمت پروردگاره. بعد خدا ارحم و رحیم، اما ان رحمت الله قریب من المحسنین، افق طلوع رحمت من نیکوکاران عالمند، یعنی نیکوکاران مسیحی، یهودی، زردشتی، لائیک هم افق رحمت خدا؟ نه، افق رحمت خدا ترکیبی از دو حقیقته، دو حقیقت. این افق با دو واقعیت ساخته میشه، من عمل صالحاً من ذکر او انسا و هو مؤمنون. یه ترکیب این افق ایمانه، یه ترکیب این افق عمل صالح. مسیحی که به درستی مؤمن به خدا نیست. من تا واتیکانم رفتم، با کله گنده های واتیکانم نشستم بحث کردم. من اونی که دیدم و شنیدم و بحث کردم بهتون میگم. شما به هر مسیحی بگو خدا رو معرفی کن، میگه خدا ترکیبی از پدر، پسر و روح القدسه، اب، ابن، روح القدس. این ستا با هم آمیخته شدن، یکی شدن، شدن خدا. پدر، پسر، روح القدس. این پدر کی هست؟ میگن این پدر اسمش یوسف نجار، شوهر مریمه. پسر کیه؟ مسیحه. روح القدس کیه؟ یه فرشته است. اون فرشته با این پدر، با این پسر یه شرکتی رو تشکیل دادن، شده خدا، خدای مسیحیت، خدای واتیکان. این ایمان نیستش که، این شرکه. خدا مرکب نی که، خدا در زمین وجودش ساخته نشده که. اب مال زمینه، ابن مال زمینه، فرشته هم که فرشته است. حالا این ستا رو کی تو هونگ کوبیده یکی شده؟ میگن خدا. از یهودیان بپرسین خدا کیه؟ لازم نی جواب اونا رو بگیرید. تورات فارسی رو تو این خیابونی که قبلا معروف بود به خیابون قوام السلطنه، اونجا یه کلیساست، تورات فارسی رو میفروشن. همین الان تورات موسی رو، نه توراتی که خدا نازل کرده، توراتی که یهود ساختن و نظام دادن. شما بپرس خدا کی؟ یه 400-500 هزار تومن ازت میگیره، تورات رو میده. سفر آفرینش، سفر لاوی، میگه خدا رو اینجوری یه تیکش رو براتون بگم. خدا، خدای تورات، تورات ساخته شده، نه تورات نازل شد، خدا. این در تورات من دارم، تورات عربی و عبری و انگلیسی و فارسی، همش هم با هم یکیه. خدا، اینو یهود معرفی میکنن این خدا رو. خدا یه روز از آسمون اومد پایین برای دیدن یعقوب پیغمبرش، یعقوبی که خدا او رو به نبوت مبعوث کرده بود. به یعقوب گفت عشقم کشیده از آسمون بیام با تو کشتی بگیرم. یعقوب بهش گفت پروردگارا بی ادبیه که من با شما کشتی بگیرم. گفتش که نه بی ادبی نی، وقتی من پروردگار میگم دلم میخواد با تو کشتی بگیرم، تو باید مطیع من باش. بنده باید مطیع خدا باش. گوشش کشتی مقدار طول کشید و یعقوبم پشت خدا رو به خاک مالید و نشست رو سینه خدا. خدا به یعقوب گفت من باهات شرط میکنم، قرارداد میذارم، تعهد میکنم، اگر رو سینه من بلندشی دارم خفه میشم، آزادم کنی برم آسمان، تو ازدواجی که میکنی یه بچه به نام یوسف بهت بدم که زیباترین انسان روی زمین باشه. یعقوبم قبول کرد و از رو سینه پروردگار بلند شد و خدا هم یه نفسی کشید خفه نشد، برگشت به آسمان. این خدای یهوده. به زردشتیان بگو خدا کیه؟ میگه اهورمزدا. خب اهورمزدا چجوریه؟ شکلشو بهت نشون میده. یه موجودی تاج داره، یه دوم بزرگی پشتشه، یه دوم بزرگی جلوشه. میگن کارگردان عالم اینه اهورمزدا، که این شکلو قدیم هم تو ساختمونا سردرا دیده بودم. من تو همین خیابون خراسون لورزاده یه خونه بود که طرف شیعه بود، حالا به بنا گفته بود که مجسمه اهورمزدا هم برای من بکش، قشنگه. بله خدا ارحم و راهمینه، اما افق طلوع رحمتش از مشرق وجود مؤمن دارای عمل صالح، اونم مؤمنی که خدای قرآن رو قبول داره، این مؤمن. اما اگه این ایمان نباشه و ایمان شرکالود باشه، ولی طرف آدم نیکوکاری باشه، یه مسیحی پول داره، ده تان در مونگا ساخته، بیمارستان ساخته، یه چیزی رو هم اخترا کرده برای بیماری خوبه، ولی خدا رو اینجوری قبول داره، ابن روح القدس، یا خدا رو اینجوری قبول داره که در کشتی شکست خورد از حضرت یعقوب. نه، این افق طلوع رحمت الله نیستش. تا طلوع آفتاب روز عاشورا، اول طلوع حور، افق طلوع رحمت خدا نبود، چون سردار بنی امیه بود، حقوق بگیر بنی امیه بود، فرمانبر ابن زیاد بود و با هزار نفر اومد کربلا، امر ابن زیاد رو اطاعت کرد که هر جا حسین ابن علی رو دیدیم با اهل بیتش پیاده کن و نذار نه کوفه بیاد نه برگرده مکه نه برگرده مدینه، و همین کارم کرد و امام و دست 30,000 گرگ درنده داد، تمام راه بستش. طلوع آفتاب ایشون افق رحمت الله نبود، اما با بیدار شدن، با بینا شدن، با گریه کردن، با توبه کردن، با دست برداشتن از خونه کوفه، از زن، از بچه، از سپه سالاری، از حقوق بنی امیه، خیلی توبه سنگینی، خیلی مثل توبه ما نیستش که ما یه گناهی کردیم، حالا 10 تا نامحرم رو نگاه کردیم، میریم مشهد تو حرم میگیم خدایا غلط کردیم، میبخشنم ما رو. این توبه هزینه ای نداشت که برامون، چه هزینه ای داشت؟ اما توبه حر ابن یزید خیلی پر هزینه بود، از زن و بچه و خونه و فرماندهی و حقوق دست برداره و بیاد به طرف خیمه ها و با شرمندگی سوال بکنه که امام حسین هم جواب سوالشو نداد، اصلا جام نداشت جواب بده، چون همون وقتی که از کنار عمر سعد حرکت کرد خدا جوابشو داده بود، نیازی نبود ابی عبدالله جواب بده، فقط چشمش که به حضرت افتاد سوال کرد حلی من توبه؟ امام نگفت آره، امام فقط فرمود ارفع رأسک، یعنی همون وقت که حرکت کردی توبت قبول شده، جا نداره هم من بپرسی توبه میشه یا نمیشه، نه، اون کار خداست که کارو انجام داد خدا، تو که توبه کردی جزء سربلندای عالمی، پس اینجا سر تو پایین ننداز، اینجا جای سر پایین انداختن نیست، این رحمت خدا. همون بعد افقشو آماده بکنم که رحمت الله طلوع بکنه، این خیلی مهمه. بیشتر مردمم واقعا از این مسئله غفلت دارن. من این غفلتی که میگم، من نامه هایی که مردم می نویسن یا سوالاتی که میان پای منبرا از من میکنن، معلوم میشه که مردم از این حقیقت غفلت دارن که ارحم الراحمینی پروردگار افق طلوع میخواد، افق طلوعش هم ایمان به خدای قرآن و عمل صالحه. آیه تو سوره نحل، من عملت، چه آیه ایه، یه شرح عجیبی هم داره این آیه که حالا فرصت می براتون بگم چقدر آیه عجیب. من عمل صالحاً، اما این عمل صالح به تنهایی نه، باید زلف عمل صالح به ایمان گره داشته باشه، به ایمان به خدا و قیامت و پیغمبر و ائمه و قرآن. عمل صالح تنها نه، به ایمان باید گره بخوره. من عمل صالحا من ذکرین، مرد باشه او انسا یا زن، فرقی برای من خدا نمی کنه. که این ایمان و عمل صالح مال مرد یا مال زنه، هر دو پیشم یکیه، هر دو. فرق بین مرد و زن در یه بخش از بدنه، ولی در انسانیت پیش خدا مرد و زن فرقی نمی کنن. برای بهش رفتن برای خدا مرد و زن فرقی نداره، برای جهنم رفتن پیش خدا مرد و زن فرقی نداره. نوح با همسرش زن و شوهر بودن، قیامت شوهر اهل بهشت، زن اهل دوزخه. ابراهیم و هاجر و ساره زن و شوهر بودن، هر دو در بهشتن. لوط با زنش زن و شوهر بودن، قرآن میگه لوط در بهشت، زن در جهنمه. ابولهب و همسرش هر دو زن و شوهر بودن، هر دو با هم جهنمن. پیغمبر و خدیجه زن و شوهر بودن، هر دو در قیامت کنار هم در بهشتن. برای خدا فرقی نمی کنه این مسئله. تفاوت زن و مرد در جسمه. و زن جوری ساخته شده که حامله بشه، نسل ادامه پیدا کنه، جوری ساخته شده بدون بچه رو شیر بده. اما بدن مرد نیازی به این حرفا نداشت، خوب نداده خدا. ولی این تفاوت هیچ ربطی به شخصیت مرد و زن نداره. بریم اول منبر. ما وقتی رو منبر میگیم شیطان، توجه بیشتر مردم میره سراغ ابلیس. ابلیس یه دونه شیطانه، نه کل شیطان، یه شیطانه که هم خدا رو قبول داشت، هم قیامت رو، هم انبیا رو، که هر سه رو از قرآن براتون گفتم ایمان داشت به خدا، به انبیا، به قیامت. لنگیش پس چی بود؟ عمل نداشت. خدا گفت سجده کن، گو نمی کنم. این لنگی. برادرانم، خواهرانم، خیلی مواظب باشیم. من، شما که هنگام مسئولیت نسبت به عمل واجب مالی، بدنی، حقوقی، عمل ترک نشه. الان یه عملی که بین بیشتر مردم در کل ایران متروکه، من از قم میفهمم، ندادن خمسه، که مدرکش تو سوره انفال قرآنه. و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربى. من که قم زندگی میکنم و خبر از اوضاع قم دارم، میفهمم که در ایران خمس دادن کم شده، یعنی این واجب ترک شده. مواظب باشم مال گولم نزنه، حق خدا رو ترک نکنم، مواظب باشم دیگر واجبات الهی ترک نشه، مواظب باشم مسائل حقوقی قرآن و روایات ترک نشه. خطرناکه. گفتم به ابلیس سجده کن، گفت نمی کنم. ترک امر. یا خدایی نکرده بدون اینکه توجه داشته باشم باند ابلیس نشم در ترک واجب خدا. هر واجب شوخی نیست. خدا برای این دین عمر 124 هزار پیغمبر رو هزینه کرده، عمر 12 امام رو هزینه کرده، قرآن رو هزینه کرده. آسون نگیرم، کوچیک نبینم، کم نبینم. یه آیه قرآن و یه دونه آیه‌شو، بسم الله الرحمن الرحیم، یه آیه قرآنه بذاری توی کپه ترازو، کل جهان رو هم بذاری توی کپه، این آیه سنگین تره. ترک نکنم. تمام مشکل ابلیس ترک یه فرمان بوده، ده تا فرمان هم نبود، یه دونه گونه میکن. ادامه هم داد این ترک. یه روایت جالبی ائمه ما نقل میکنن، میفرمان ابلیس یه بار اومد دیدن موسی، حرفای خوبی هم با موسی داره. موسی بهش گفت خدا بخوام ببخشتت، گوه اگه این کارو بکنی که خیلی خوبه. به پروردگار عرض کرد خدای میبخشیش، خطاب رسید بله میبخشمش، یه شرط داره، بره به قبر آدم سجده کنه که اون سجده فوت شده قضا بشه. موسی به ابلیس گفت، ابلیس که خدا پدر و مادرتو بیاموزه، من به زندهش سجده نکردم، ولی برم به مردهش سجده. برو بابا پیکاره. ترک امر رو ادامه داد. ولی یه وقت ما یه امری رو ترک میکنیم، بعد پشیمون میشیم و جبران میکنیم. حالا 30 سال کاسبی کردم، خوب خوردم، خوب پوشیدم، خوب سفر رفتم، خوب پسرم و زن دادم، خوب دخترم و شوهر دادم، اما سال به سال یه 100 هزار تومانی که اضافه اومده بود با اینکه طول سال خیلی خوب زندگی کردم، اون 100 هزار تومانم خدا گفت تو قرآن 80 هزار تومانش هم مال خودت، 20 هزار تومانش رو به عنوان خمس برای دین من بده، ندادم. اینو اگه جبران کنم و بخشیده میشم، اما اگه جبران نکنم. امام زمان چند تا روایت، ائمه رو هم دیگه 50 تا روایت، من همه رو دیدم، کسانی که خمس ما رو ندن قیامت ما در دادگاه خدا مدعی اونا هستیم، باید حساب ما پاک بشن قیامت. و چجوری باید پاک شد قیامت که پولی نی، بازاری نی، مغازه این، بانگی نی. مثلا قیامت من امام صادق بگه حقمو خوردی بری، پیغمبر بگه، صدیقه کبرا بگه، ابی عبدالله بگه که حق خمس مال ما بوده طبق قرآن، بده عقد ما رو بعد برو. و من کجا عقدشونو بدم؟ به خودم لطمه نزنم، خودزنی برای چندر قاز پول نکنم. ولی بیشتر مردم نمی پردازن، راحتن، راحت. خوب ابلیس شیطان هم هست، ولی میلیون ها شیطان نه ابلیس نیستن. اسمشون همونیه که بابا ننه شون برداشته، یا هوشنگ یا بهروز یا بهداد یا احمد یا تقیه یا نقیه، ولی شیطانن. یعنی خودشون گمراهن و تا جایی که بتونن احلو قومهم، آیه تو سوره ابراهیم، الا دار البوار، افراد دیگر رو هم که زنشونه، بچهشونه، داداششونه، رفیقشونه، خریدار جنسشونه، اینا رو هم یه کاری میکنن ریخته بشن تو جهنم. احلو قومهم دار البوار. شناخت شیطانم به اینه، اونی که کنارمون نشست شروع کرد حرف زدن، درک میکنم حرفاش تیشه به ریشه دینمه، حرفاش تیشه به ریشه آخرتمه، حرفاش تیشه به ریشه حلال و حرام الهیه، حرفاش تیشه به ریشه خوبی هاست، شیطان. یه مانه گوش ندم، همین. زورش هم به کسی نمیرسه شیطان، فقط دعوت میکن. اما دستوای ایشگی رو نمیتونه ببنده و در گناه گوته ورش کنه، نه. قرآن مجید میگه زورش به شما نمیرسه الا ان دعوتکم، فقط با زبونش شما رو به ترک خدا، ترک دین، ترک اهل بیت، ترک قرآن، ترک حلال و حرام دعوت میکنه، اما زورش نمیرسه. خودش هم روز قیامت، شاید آیشو فردا بخونم، مفصل همینو میگه، میگه گناهانتونو گردن من نندازین، من قبول نمی کنم، چون کار من تو دنیا فقط دعوت از شما، من گناه بار شما نکردم. خدام قبول میکنه حرفش. خیلی جالبه که خدا حرف شیطان رو قیامت قبول میکنه که بله او شما رو فقط دعوت کرد، اما گناهی بار شما نکرد، گناه خودتون بار کردین. خیلی خسارته ها که آدم یه عمری حرف یه شیطانی رو گوش بده، گمراه بشه، بیدین بشه، حرومخور بشه، قیامت هم شیطان بگه به من چه، خودت دعوت منو قبول کردی، خدا هم بگه راست میگه. خیلی دیگه افتضاحه، خیلی خیلی رسواییه، خیلی خسارته. این یک مانع. مانع دوم هوای نفسه، که یه معنی جالبی داره، یعنی مجموعه خواسته های نامشروعی که در باطن من سر بر می داره و منو دعوت میکنه به همون خواسته های نامشروع، و مانع سومم دنیاست. دنیا یعنی چی؟ یعنی خورشید، این ماه، این ستارگان، این دریاها، این صحراها. دنیا در قرآن و زبان ائمه به معنی پوله، نه به معنی این ساختمان عظیم الهی که نعمت اللهه. خوب شب دو نفره امشب، در درجه اول شب پروردگاره که در کتاب شریف کافی در جلد دوم، حالا من خودم یادم نی کافی رو ترجمه کردم در پنج جلد، چهار پنج بارم چاپ شده، نمیدونم این روایت تو کدوم جلد ترجممه، ولی در عربی تو جلد دومه، که شب جمعه پروردگار عالم دعوت میکنه آیا بیماری هست به من مراجعه کنه، من زمینه شفاشو فراهم کنم، آیا اسیری هست به من مراجعه کنه، من وسیله آزادیشو فراهم کنم، آیا مدیونی هست امشب بیاد پیش من بناله، من زمینه دینشو فراهم کنم بپردازه، و آیا گناهکاری هست امشب به من مراجعه کنه من او رو ببخشم. این شب خدا و شب یه نفر دیگه هم هست که فقط شب همین یه نفره، نه شب گذشتگانه نه شب آیندگان، شب یه نفره، شب ابی عبدالله الحسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا مصباح الهدى، السلام علیک یا سفینة النجاة، السلام علیک یا رحمة الله الواسع. السلام علیک یا باب نجات الام، گلوی بریده رو بغل گرفت، کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نش گفت در خون، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی. به عزم بوسه لعل لب نهادم به آنجایی که پیغمبر